در کابینم بسته بود، اما توی آن ساندویچی باز توی سینی سرویس اتاق روی میز آرایش قرار داده شده بود، به علاوه یک بطری آب معدنی. آنطور که از باریکه های مایه کنارش برمی آمد، چند وقتی بود که توی اتاق مانده بود. گرسنه نبودم، اما از موقع صبحانه چیزی نخورده بودم و بیشترش را هم بالا آورده بودم. پس نشستم و خودم را واداشتم که از آن بخورم. ساندویچ شاه میگو و تخم مرغ آب پز با نان چاودار بود و همانطور که آن را می جویدم، بالا و پایین رفتن دریا در بیرون پنجره را تماشا کردم که حرکت بی پایانش افکار آشفته ای را منعکس می کرد که در ذهنم تکرار می شدند. کول، الکساندر و آرچر واقعا با آن دختر در یک اتاق بودند. تقریبا از آن مطمئن بودم. صورتش رو به دوربین نبود و برایم سخت بود اعضای چهره ای را به خاطر بیاورم که روز قبل پشت در باز کابین برای مدت خیلی کوتاهی دیده بودم. اما حس شناختی که بعد از دیدن عکس به من دست داده بود شبیه شوک الکتریکی بود. باید دو دستی به آن امر مسلم می چسبیدم. حداقل معلوم بود آرچر شب قبل مشغول به چه کاری بوده. اما کم کم متوجه می شدم که کارهای شب قبل آرچر کاملاً به شهادت بن بستگی داشت و اینکه او هم به نوبه خودش برای اینکه بخواهد کسی از آن اتاق نرفته باشد دلایلی داشت. و هر طور که به قضیه نگاه می کردم، بن عمدن به من دروغ گفته بود. اگر کل اتفاقی آن حرف را نزده بود، هیچ وقت نمی فهمیدم که بن خودش کابین را ترک کرده بود. اما بن؟ مطمئنن اینطور نبود. اگر می توانستم فقط به یک نفر در آن کشتی اعتماد کنم، حتما آن نفر بن بود. مگه نه؟ دیگر مطمئن نبودم. آخرین برش نان را قورت دادم. انگشت هایم را با دستمال کاغذی پاک کردم و همانطور که تکان خوردن و جنبیدن کشتی را حس می کردم بلند شدم. وقتی داشتم غذا می خوردم، مه دریا به داخل راه پیدا کرده بود و اتاق تاریک تر شده بود. پس قبل از چک کردن موبایلم چراغ را روشن کردم. پیامی دریافت نکرده بودم و چیزی هم از جودا نیامده بود. دوباره به روزش کردم و امیدوار بودم ایمیلی از کسی دریافت کنم. مهم نبود چه کسی. جرأت نداشتم به جودا فکر کنم. به اینکه معنای سکوتش چه بود؟ وقتی اعلان عدم اتصال نشان داده شد، تکانی در شکمم حس کردم که ناشی از آمیزه ترس و راحتی خیال بود. راحتی به خاطر اینکه شاید، فقط شاید جودا سعی کرده بود با من تماس بگیرد، که شاید سکوتش به معنای چیزی که نگرانش بودم نبود. اما ترسم به خاطر این بود که هرچه بیشتر اینترنت قطع بود، بیشتر فکر می کردم که کسی از عمد سعی داشت جلوی دسترسی من به اینترنت را بگیرد. و این واقعا کم کم داشت به شدت نگرانم می کرد. در سویت یک، سویت نوبل، همان چوب سفید بی‌نشان در کابین های دیگر را داشت. اما از همین نکته که به تنهایی در سینه کشتی قرار داشت و قسمت گسترده ای از راهروی پشتش خالی بود، می شد تشخیص داد که حتما سویت خیلی خاصی بود. محتاطانه در زدم. درست نمیدانم چه انتظاری داشتم. اینکه ریچارد بالمر یا حتی یک خدمتکار در را باز میکرد، هیچ کدام مایه تعجبم نمیشدند. ولی کاملا غافلگیر شدم وقتی در باز شد و آن بالمر روبرویم ایستاده بود. مشخص بود که گریه کرده و حاشیه چشمهای تیرک سرخ بود. و دور آن سایه های پررنگی بودند و هنوز رد اشک روی گونه های لاغرش باقی بود. پلک زدم. کاملا رشته درخواستی که به دقت آماده و در ذهنم تمرین کرده بودم را از دست دادم. عباراتی به سرعت از ذهنم عبور کردند و هر کدام نامناسبتر و محالتر از دیگری بودند. حالتون خوبه؟ چی شده؟ کاری از دستم برمیاد؟ هیچ کدام را به زبان نیاوردم، فقط آب دهانم را قورت دادم. با حسی از مبارزه طلبی گفت: بله. گوشه ای از روبدوشام را ابریشمیش را بالا آورد و چشمانش را پاک کرد و بعد سرش را بالا گرفت. کاری دارید؟ دوباره آب دهانم را قورت دادم و بعد گفتم: من بله دارم. ببخشید که مزاحمتون میشم. حتما بعد از اسپای امروز خسته هستین. نسبتاً به سردی گفت. نه اونقدر. لبم را گاز گرفتم. شاید اشاره کردن به بیماریش کار سنجیده‌ای نبود. راستش امیدوار بودم بتونم با شوهرتون صحبت کنم. با ریچارد؟ متاسفانه سرش شلوغه. کاری هست که من بتونم براتون انجام بدم؟ با دست پاچگی گفتم. فکر نکنم. و بعد فکر کردم که خداحافظی کنم و بروم یا که بمانم و برایش توضیح دهم. حس بدی داشتم که مزاحمش شده بودم، اما به همان اندازه اشتباه به نظر می رسید که در اتاقش را بزنم و بعد ناگهان از آنجا بروم. بخشی از دستپاچگیم به خاطر اشکهایش بود که دو راه پیش پایم می گذاشت. این که بروم و با غم شخصیش تنهایش بگذارم یا بمانم و دلداریش دهم. ولی همچنین به خاطر اینکه چهره لاغر و صافش برایم ناراحت کننده بود. هر جور دیگری که نگاهش می کردی شکست ناپذیر به نظر می آمد. اینکه کسی مثل آن بالمر را ببینی که آنقدر مرفه بود و هر امتیازی را که با پول خریدنی بود داشت. جدیدترین داروها، بهترین دکترها و درمانهای موجود. اینکه ببینی که درست جلوی چشمانت آنطور برای جانش مبارزه می کند تقریبا غیر قابل تحمل بود. می خواستم فرار کنم، اما این نکته باعث شد تسلیم نشوم. گفت خب متاسفم، شاید بتونین صبر کنین. میشه بدونم درباره چیه تا بهش بگم؟ من انگشت هایم را در هم گره کردم. چه می توانستم بگویم؟ به هیچ وجه ممکن نبود که سوء زنهایم را با این زن نحیف با چهره نگران در میان بگذارم. با یادآوری حرفهای سرسری بالمر بعد از شام گفتم. من به هم قول مصاحبه داده بود، گفت که امروز بعد از ظهر به کابینش بیام. چهرهش از هم باز شد. وای، معذرت می خوام، حتما یادش رفته. فکر کنم با لارس و چند نفر دیگه رفته به جکوزی. امیدوارم بتونی سر شام ببینیش. اصلا خیال نداشتم تا آن موقع صبر کنم. اما این را به زبان نیاوردم و فقط سرم را تکان دادم. پرسیدم. من شما را سر شام میبینم؟ و از این که به لکنت افتاده بودم چهرم را جمع کردم. خدایا، مریضه، جزام که نداره. با سرش تایید کرد. امیدوارم. امروز حالم یکم بهتره. خیلی خسته میشم، ولی به نظرم نباید تسلیم بشم و بذارم بدنم خیلی ازم برنده بشه. پرسیدم. هنوز تحت درمان هستین؟ سرش را تکان داد و روسری نرم ابریشمی دور سرش به همراهش خشخش کرد. در حال حاضر نه. آخرین دوره شیمی درمانیمو تموم کردم. البته فقط الان، وقتی برگردیم پرتو درمانی انجام میدم و بعد میبینم چی میشه. گفتم خب، براتون آرزوی موفقیت میکنم. و از اینکه حرف معصومانه ام زندگی او را شبیه بازی شانسی جلوه میداد چهرم را در هم کشیدم. حرفم را تمام کردم و ممنون، کاری نکردم. در را بست و من با سوزشی از روی شرمندگی به سمت راه پله‌ای که به عرشه بالا می رفت حرکت کردم. تا آن موقع به جکوزی کشتی نرفته بودم، اما می دانستم باید کجا باشد. توی بالاترین عرشه روی سالن لیندگرن درست بیرون اسپا. از راه پله‌ای که فرش‌های زخیمی داشت به سمت عرشه رستوران رفتم و انتظار داشتم آن حسی که درباره نور و فضا داشتم برگردد. اما مه دریا را یادم رفته بود. وقتی به دری رسیدم که به عرشه باز می شد، دیواری از مه خاکستری از پشت شیشه از من استقبال کرد. مه کشتی را در لایه های خود می پوشند و سخت می شد از یک طرف کشتی طرف دیگرش را دید. حس عجیب و گرفته ای داشت. مه سرمایی به هوا اضافه کرده بود. موهای روی بازوهایم را کمی خیس می‌کرد و همانطور که با دودلی پشت در ایستاده بودم و می‌لرزیدم و سعی می‌کردم تصمیم بگیرم، صدای بم طولانی و غم‌انگیز بوق مه را شنیدم. سفیدی مه همه چیز را ناآشنا جلوه می‌داد و چند دقیقه طول کشید تا بفهمم راه پله بالاترین عرشه کجاست، اما بالاخره متوجه شدم که حتما باید طرف راستم باشد، نزدیکتر به سینه کشتی. نمی توانستم تصور کنم کسی در این هوا از جکوزی لذت ببرد و لحظه‌ای فکر کردم که شاید آن بالمر اشتباه کرده باشد. اما همانطور که به قسمت شیشه‌ای رستوران رسیدم، صدای خنده شنیدم و سرم را بالا آوردم و دیدم که نورهایی بالای سرم در مه می درخشند و از عرشه بالایی تابیده می شوند. ظاهراً افرادی به اندازه دیوانه بودند که حتی در این سرما لخت می شدند. ای کاش با خودم کتی برده بودم، اما منطقی نبود که برگردم آن را بیاورم. پس دستهایم را دورم حلقه کردم و به دنبال صداهای حرف زدن و خنده از پله‌های لیز عرشه بالایی که سرگیج آور بودند بالا رفتم. در نیمه عرشه حفاظی شیشه‌ای قرار داشت و وقتی از آن گذشتم آنها را دیدم. لارس، کلوئی، ریچارد بالمر و کول. همه دور بزرگترین جکوزی که تا آن موقع دیده بودم نشسته بودند. احتمالاً 2.5 تا 3 متر طول داشت و آنها به گوشه هایش تکیه داده بودند و فقط سرها و شانه هایشان پیدا بود و بخاری که از آب در حال قلقل بلند می شد آنقدر غلیظ بود که برایم سخت بود ببینم چه کسی آنجاست. ریچارد بالمر از ته دل فریاد زد:
خانم بلکلاک!
با وجود قرش موتورها صدایش به آسانی شنیده می شد.
حالتون از دیشب بهتر شده؟
دست برونزه و عضلانیش را که در هوای سرد بخار می کرد و مورمور شده بود به سمتم دراز کرد و من دست خیسش را گرفتم و بعد دستهایم را دور خودم حلقه کردم و گرمای دستش بلافاصله از بین رفت و حالا سرمای باد را روی دستهای خیسم احساس می کردم. کلوئی با خنده پرسید:
اومدی آبتنی کنی؟
و دستش را به نشانه دعوت به طرف دیگر بزرگ پر از موج و حباب گرفت.
آه، ممنون. سرم را تکان دادم و سعی کردم نلرزم. ولی یکم سرده.
بالمر چشمکی زد و گفت: میتونم بهتون اطمینان خاطر بدم که اینجا گرمتره. جکوزی داغ، دوش آب سرد. به حمامی بدون دیوار در یک طرف جکوزی اشاره کرد. حمامی که بالایش دوش بارانی ثابتی نگه داشته شده بود. هیچ وسیله‌ای برای کنترل درجه حرارت آب وجود نداشت. فقط دکمه فشاری فولادی که وسطش به رنگ آبی بود و دیدنش باعث می شد ناخودآگاه بلرزم. و با اشاره انگشت شستش به اتاقکی چوبی پشت حفاظ شیشه‌ای حرفش را تمام کرد. بعد یه راست میریم سونا. وقتی گردنم را دراز کشیدم، دری شیشه‌ای دیدم که حسابی بخار گرفته بود و از بین باریکه‌های آبی که روی در چکه می‌کردند، می‌توانستم نور آتشدانی را ببینم. بعد یه آب می‌ریزی رو خودت و هر چقدر که قلبت بکشه، این مراحل را تکرار می‌کنی. با دست پاچگی گفتم:
آه، زیاد باب طبعم نیست.
کل گفت:
تا وقت امتحانش نکردی نگو نه.
نیشخند زد و دندانهای پیش تیزش را نشان داد. باید اقرار کنم که بعد از سونا دوش سرد گرفتن واقعاً تجربه فوق‌العاده‌ای بود. هرچی آدم رو نکشه قوی ترش میکنه، مگه نه؟ به خود لرزیدم.
ممنون، ولی فکر نکنم بخوام انجامش بدم.
کلوئی لبخند زد. هر طور میلته. یکی از دستهای بیحالش را دراز کرد که باعث شد روی دوربین کل که روی زمین بود آب چکه کند و لیوان نوشیدنی ماتی از روی میز کوچکی که کنار جکوزی بود برداشت. به خود جرأت دادم و مستقیم با لورد بالمر صحبت کردم و سعی کردم چهره های بقیه را که با کنجکاوی نگاهم می کردند نادیده بگیرم. لورد بالمر حرفم را قطع کرد. ریچارد صدام کن. لبم را گاز گرفتم و با سرم تأیید کردم و سعی کردم افکارم را منظم نگه دارم.
ریچارد، میخواستم که درباره یه چیزی باهات حرف بزنم، اما فکر نمی کنم الان وقت مناسبی باشه. میشه بعدم بیام ببینمت توی کابینت.
بالمر شانه هایش را بالا داد. چرا صبر کنی؟ یه چیزی که تو تجارت یاد گرفتم اینه که حالا همیشه مناسب ترین وقته. چیزی که به نظر احتیاط میاد تقریبا همیشه چیزی به جز ترس نیست.
آخرش یکی قبل از تو اون کارو انجام میده.
گفتم خب، و بعد توقف کردم. مطمئن نبودم که چه کار کنم. واقعا نمیخواستم جلوی بقیه صحبت کنم. اینکه گفته بود یکی قبل از تو کار رو انجام میده اصلا دلگرم کننده نبود. بالمر گفت یه نوشیدنی بخور.
دکمه روی حاشیه جکوزی را فشار داد و دختری بی صدا ظاهر شد.
اولا بود. مؤدبانه گفت بله قربان.
نوشیدنی برای خانم بلکلاک.
البته قربان. و از نظر دور شد. نفس عمیقی کشیدم. راه دیگری نبود. کس دیگری جز بالمر نمیتوانست مسیر کشتی را عوض کند و اگر الان این کار را انجام نمیدادم ممکن بود هیچ وقت فرصتش پیش نیاید. بهتر بود که با حضور شاهد حرفم را بزنم تا اینکه خودم را به خطر. فکرش را از ذهنم بیرون کردم. دهانم را باز کردم. صدای توی سرم گفت دیگه نگرد. اما خودم را مجبور به صحبت کردم.
لورد بالمر،
ریچارد، نمیدونم که با رئیس امنیت کشتی یوهان نیلسون صحبت کردی یا نه. امروز دیدیش؟
ریچارد بالمر اخم کرد.
نیلسون؟
نه.
اون به کاپیتان گزارش میده، نه به من.
چطور؟
شروع کردم.
خب،
اما حرفم قطع شد. چون اولا با سینی در کنارم ظاهر شد که تویش یک لیوان نوشیدنی و یک بطری در محفظه‌ای پر از یخ بود. با تردید گفتم
ممنون.
مطمئن نبودم که میخواهم نوشیدنی بخورم یا نه. مخصوصاً بعد از حرفهای طعنه‌آمیز نیلسون به علاوه یه حس خماری که از شب قبل داشتم و به نظر همراهی نامناسبی بود با چیزی که میخواستم بگویم. اما حس کردم که موقعیتی محال دارم. مهمان بالمر بودم و نماینده شتاب. باید تمام این افراد را با مهارت‌های حرفه‌ای‌ام تحت تأثیر قرار می‌دادم و با رفتارم جذبشان می‌کردم و به جایش می‌خواستم بدترین وصله ممکن را به خدمه و مهمانانش بچسبانم. حداقل کاری که از دستم برمی‌آمد این بود که مؤدبانه نوشیدنی را قبول کنم. لیوان را گرفتم و با کم‌رویی کمی از آن خوردم. و سعی کردم به افکارم نظم بدهم. شامپاین ترش بود و باعث شد بلرزم و نزدیک بود چهرم را در هم بکشم تا اینکه متوجه شدم این کار چه توهین بزرگی به بالمر به حساب می آمد.
من برام سخته.
بالمر یادآوری کرد. نیلسون، داشتی می پرسیدی که باهاش حرف زدم یا نه؟ گفتم
آره، خب دیشب مجبور شدم بهش زنگ بزنم. یه صداهایی شنیدم. از کابین کنار من می اومد. شماره 10.
و بعد مکس کردم. ریچارد گوش می کرد. اما سه نفر دیگر هم می شنیدند. مخصوصاً لارز که سراپا گوش بود. خب از آنجایی که راه دیگری نداشتم شاید می توانستم از این فرصت استفاده کنم. نگاه سریعی به چهره همشان انداختم. سعی کردم واکنش‌هایشان را بسنجم. ردی از احساس گناه یا استراب پیدا کنم و دیدم که چشم‌های سبز کلویی از کنجکاوی واقعی گرد شده بودند. فقط کل نگران به نظر می رسید.
بالمر گفت
آره؟
پالمگرن.
اخم کرده بود و نمی دانست می خواهم چه بگویم. فکر می کردم که اون کابین خالیه. مگه سولبرگ نگفت نمیاد؟ به حرفم سرعت دادم و گفتم رفتم توی بالکن. دوباره به همه نگاه کردم و وقتی بیرون رو نگاه کردم کسی نبود، اما روی حفاظ شیشه‌ای خون بود.
لارز گفت خدایا.
آشکارا داشت نیشخند می زد. حتی سعی نمی کرد ناباوریش را پنهان کند.
مثل کتاب هاست. آیا از عم داشت سعی می کرد حرفایم را ضعیف جلوه دهد و گیجم کند؟ یا که رفتار عادیش اینطور بود؟ نمی توانستم تشخیص دهم. با حسی شبیه به تنه گفت: ادامه بده. دل تو دلم نیست که بفهمم چی میشه. گفتم: محافظ امنیتیتون اجازه داد برم داخل. صدایم گرفته بود و سری حرف می زدم. اما کابین خالی بود و خون روی دیوارم. صدای شیشه و شلپ شلوپ آب آمد و حرفم را قطع کرد. همه سرمان را چرخاندیم و به کل نگاه کردیم که چیزی را بیرون از جکوزی در هوا نگه داشته بود. از دستش خون می چکید. از انگشتهایش بود و روی کفپوش چوبی کم رنگ می ریخت. با صدای لرزان گفت: حالم خوبه فکر کنم. ببخشید ریچارد، نمیدونم چی شد اما لیوانم رو انداختم و وقتی میخواستم بگیرم شکست. فکر نکنم توی آب شیشه افتاده باشه. کف دستش که پر از خورده های شیشه بود را نشانش داد و کلوی آب دهانش را قورت داد و چشمایش را محکم بست. صورتش رنگ پریده بود و به سبزی میزد.
وای خدا لارس!
ریچارد لیوانش را زمین گذاشت. خودش را از توی جکوزی بالا کشید. از بدن تقریبا لختش در هوای سرد بخار بلند شد و حوله‌ای سفید از روی دسته‌ای که روی نیمکت بود برداشت. لحظه ای چیزی نگفت. فقط با خون سردی به دست کل نگاه کرد که از آن خون روی عرشه می ریخت و به کلوی نگاه کرد که به نظر چیزی نمانده بود قش کند. بعد مثل جراحی که در اتاق عمل دستورالعمل‌هایی را نره می کشد دستورهایی صادر کرد.
کل، محض رضای خدا اون شیشه‌ها رو بذار زمین. زنگ میزنم اولا بیاد دستتو تمیز کنه. لارس، کلوی رو ببر که دراز بکشه. مثل گچ سفید شده. اگه لازم شد بهش قرص والیوم بده. تجهیزات پزشکی دست ایواس. و خانم بلکلاک.
به من رو کرد و متوقف شد. به نظر می آمد همانطور که کمربند حولش را می بست داشت به دقت کلماتش را سبک و سنگین می کرد. خانم بلکلاک، لطفاً توی رستوران بشینین و وقتی این قضیه رو جمع و جور کردم با هم درباره چیزی که واقعاً دیدین و شنیدین صحبت می‌کنیم.